بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس خدا را شاکریم، الحمد لله که نعمت حیات رو بر ما ادامه داد. در این ایام ماه سفر در جوار مولایمون حضرت رضا علیه السلام و ارواحنا له الفدا دور هم جمع بشیم و در این ایام گرفتاری اهل بیت با هم مأنوس شویم. خدمت عزیزان عرض می شود در نهج البلاغه مولایمون امیرالمومنین علیه السلام که نمیدونم ما چگونه افتخار بکنیم که ما شیعه امیرالمومنین هستیم و بخشی از سخنان او نهج البلاغه است و دنیا را پر ساخته. در اونجا در خطبه 177، البته این شماره ها را من ممکنه امشب که میگم انشالله شبای دیگه هم باز از این شماره ها گفته شود، عزیزان در نظر مبارکشون باشه که این شماره ها در چاپ های مختلف نهج البلاغه تفاوت پیدا میکند. مثلا یه وقت دیدید که در فیض الاسلام یه جور شماره، حالا یه دونه بالا پایینه، یا در صبحی صالح یا نهج البلاغه عبده، اینا رو در نظر داشته باشین که شاید مثلا در یکی 176 باشه یا 178 باشه، اینا مهم نیست، خود عزیزان اهل فضل متوجه میشه. حالا هر گونه که باشد، اینه که در نهج البلاغه مولایمون امیرالمومنین در سخنان حضرت در خطبه 177 که حضرت اونجا بیانهای زیبایی دارد و همش زیباست، بالاخره نهج البلاغه اینقدر زیباست که راجع به زیباییش انشالله شاید بعدن چیزی بگم، در اونجا این جمله را دارد که آخرای خطبه است که مردم استماع کردن به بیانات امیرالمومنین علیه السلام و این دلها آماده شده، نورانی شده، مثل اینکه حضرت گذاشته مخصوصا در وقتی که اینا خیلی آماده باشند و این دلها خلاصه جیرایی پیدا کند، اون موقع این جمله رو فرموده، میفرماد یا ایها الناس، اونم با این خطاب که یعنی در میان خطبه دوباره یک یا ایها الناسی که مردم متوجه شوند که یک فصل جدیدی است و مطلب مهم است. یا ایها الناس طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، می فرماید ای مردم خوشا به حال کسی که اشتغال به عیب خود او را از عیوب دیگران باز دارد. بله، اشتغال به عیوب خودش داشته باشد که من چه معایبی دارم. و این خیلی حرف است که امام الموحدین امیر المؤمنین اینجور بفرماید که ای مردم خوش به حال کسی که به خودش مشغول بشه و بالاخره اشتغال به عیوب نفس او را از عیوب دیگران باز دارد. الان شما نگاه کنید، بسیار اوقات، البته حالا مقصودم شخص معین یا طائفه معین نیست، نوع مردم را عرض می کنم، خود بنده، نوع مردم وقتی می نشینیم بیشتر صحبت ها در مجالس در محافل راجع به غیر است. ای بسا میاد معدی میشه به غیبت، اون وقت این همه ما احادیث داریم در غیبت که غیبت مثلا چقدر ایمان را کم میکنه، نمیذاره دعا مستجاب بشه، خیلی ضررها داره. ولی شما میبینید حتی مسجدی ها، هیئتی ها، حاج آقا ها، حاج خانم ها، گل سر سبد ها هم از این روگردان نیست. مگر در نفس اماره است بالاخره. آقا گاهی وقتا غیبت برای تشفی خاطر است. بله یک کسیه، آدم از او بدش میاد، دوست داره یه چیزی بگه که مثلا حالا در جامعه منفور بشه. مگر انسان به حقیقت زشتی این غیبت پی ببره چقدر بده، اون وقتی که اصلا فراموش میکنه. خدا رحمتش کنه. شما اسم حاج حسین فاطمی را از بنده روسیه زیاد شنیدید که من گفتم که شاید بنده مثلا 20 سالم نشده بود که بزرگوار رو زیارت کردم. تعبیری به او نسبت میدن قریب به این مضامین که فرموده بودن که آموز جواد آقا ملکی تبریزی کاری کرد که من دیگه نمیتونم غیبت کنم. البته حالا این معانی زیادی داره. از اولیای خدا بعید نیست که این تصرف ها را داشته باشن، تصرفی بکنن در کسی، یا دعاش کنن، یا آنچنان این زشتی را نشونش بدن که بازم به قول آیت الله آی بها و دیری که این تعبیرم بنده از ایشون زیاد نقل میکنم که میگه میفرمودن مبدع میل عوض شود. شما جوانان بدونید این فقط جمله آی بها و دینیه. هر کسی رو بگه اسم نبره، یا یادش رفته یا دزدیده بی تعارف. مثلا تعبیر از اولین و آخرین مال ایشانه که مبدع میل عوض میشه. حالا به هر حال دیگه چه کرده بود که میگفت نمیتونم دیگه غیبت کنم؟ و این که انسان به عیوب خودش اشتغال داشته باشد، این آقا خیلی انسان رو ترقی میده. یعنی ما ببینید یه وقت هست که اگر اشتغال به عیوب خودمون نداشته باشیم، اصلا با اون عیب از دنیا میریم. خیلی خطرناکه. آدم خدا نکرده حسود از دنیا بره، آدم بدبین از دنیا بره، آدم بیمروت بیفتوت از دنیا بره، خیلی اینا بده. و این نمیشود مگر با اینکه به عیوب خودش اشتغال پیدا کند. اسم این کار در معارف ما، در اخلاق ما، محاسبت النفس است. متاسفانه الان این کلمات رو ما باید خدا میدونه بازنگری بکنیم. اینا خیلی من شرمنده ام اینطور عرض میکنم، میترسم بگم این کلمات داره مبتذل میشه. و به قول یکی از بزرگان یه وقتی یه پیغامی داده بود که بلاخره این عرفان کوچه بازاری رو بالاخره بخواین چیکار بکنین. آقا جون ببین، ما هم معتقد هستیم به عرفان صحیح، نه عرفان قلندری، عرفان قهوه خونه ای. ببینید ما یه عرفان قهوه خونه ای داریم. ها خیلی بی تعارف بگم خدمتتون، کلاس درس هم من اینا رو میگم. یه عرفان علمی داریم، عرفان علمی، غیر عرفان قهوه خونه ای. عرفان احساسی. همین اواخر از بعضی از عرفا بزرگ داشتایی شد که در بعضیش بنده هم صحبتهایی کردم، نمیدونستم قبل از من که آمده، بعد از من که آمده. یک مش حرف حدیث که آدم از گفتنش جسم آرش میاد که در نقل بکنه به عنوان یه عارف، که من نمیدونم چقدر مردم دارن با معارف بازی میکنن. ما نه ضد عارفیم نه ضد کرامتیم، اما این بازار آشفته که معلوم نشه، خلاصه دیگه آب از سراب، دوغ از دوشابش تشخیص داده نشه، اینا نیست دین ما. دین ما یه عرفان صحیحیه، عرفان درستیه، عرفان علمیه، نه اینطور مبتذل. دیگه هی هر کس هر چه دوست داشته باشه بگه، میگه چند تا ماشین آوردن، نمیدونم ما بریم یه جایی. خودم چی به از قول اون مرد شریف نقل میکنن که نمیدونم گفته، نمیدونم من از کجا با عالم بالا پرسیدم که با کدومش برم. و نمیدونم بخواد یه حرفا دیگه، نمیدونم چی بگم به شما. نمیخوام شخصی بخصودم نیست، ضمیرم انشالله به کسی بر نکرده، اما اجمالا خوف این هست که کلمات دیگه مبتذل بشه. بله هی بگه محاسبه خودسازی، نه میترسم نه مبتذل بشه ما خانه خراب میشیم. ولی بزرگانی را که ما زیارت کردیم پیش اونا این الفاظ مبتذل نبود. آقا عزیز من، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، نفستون رو به حساب بکشید، خودتون رو به حساب بکشید قبل از اینکه به حساب کشیده شوید روز قیامت در موقف حساب. آقا حساب روز قیامت از جهنم سخت تره. اونایی که از خود حساب نمی کشن به حساب روز قیامت خونجه دوچار میشن، زیادم نگرشون میدارن. میفرماید در حدیث که بعض وقتا حساب انقدر سخت میشود که اهل جهنم میگن ربنا حاسبنا ولو الى النار، خدای حساب ما را تمام کن، جهنم مگه میفرستی دیگه بفرست، یعنی جهنم سخت تره. بله این همه آدم از اولین آخرین در قرآن خدا بعضی چیزا را اصرار داره، شما دقت کنید، والله سریع الحساب، ای والله سریع الحساب. آدم یه وقت میگه آقا این چند میلیارد چجوری میخوام به حساب بکشن؟ بله میکشن به سرعت، والله سریع الحساب. حالا به هر حال محاسبه در روایات ما در قرآن ما ریشه داره، شما کار با این ابتذالا نداشته باشید. آقا ما آمدیم بنده خدا بشویم، انشالله اگر زنده بودم در شبای دیگه خواهیم گفت. ببینید آقا جاهل یا افراط میکنه یا تفریط. جاهل میاد به کلی منکر کرامت میشه، نه اینطور نیست، نه ما منکر کرامتیم نه کرامت را به این بیدر پیکری قبول داریم، بین بین طریقه وسطا، توجه فرمودید، نه ضد عرفانیم نه عرفا را محسوم میدونیم، این حرف ها نیست. ما آمدیم بنده خدا بشیم. حالا اگه خدا صلاح دانست بر دامن یک بنده چند تا کرامت هم میریزه، صلاح ندانست نمیریزه. بنده به شما عرض کردم من در این منبر حسینی و در جوار حضرت رضا علیه السلام عرض میکنم، قابل نیستم، آدم نیستم، ولی دیدم به چشمم کسی را که از بعضی از صاحبان کرامت بالاتر بودم با کرامت نشون نمیدم، مصلحتش نبود حالا از دست او چیز جاری بشه، پایین تر از او از دستش جاری میشد کرامت. دقت بفرمید، مقصود این حرفا نیست، ما آمدیم بنده بشیم، خدا از ما راضی بشه، خدا از ما خوشنود بشه، امام زمان خوشنود بشه، این ملاک ماست. کرامت بود بود نبود نبود، خب بنا نبود که اصلا دین ما این حرفا را نداره که تو مثلا یه کاری بکن صاحب کرامت بشی. اونم که شده، اونم کاشفیت داره، اونم از عظمت دین کشف میکنه، یه بحث دیگه است. حالا این حاشیه را دارم طول نمیدم، اقتضا بود بازم توضیح میدم در این رابطه خدمت شما انشالله. حالا برمیگردیم به این که اصل محاسبه، اصل اشتغال به عیوب نفس، من واقعا بشینم ببینم خب چه معایبی دارم، خیلی حرفه. و اگر من بنده این قدم رو بر ندارم، آقا و آز عالم، حکمای عالم جمع بشن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. این حضرت باقر سلام الله علیه، باقر العلوم میفرمد من لم یجعل الله له واعظا من نفسه فانما واعظ الناس لن تغنی عنه شیئا، نفی ابده. اگر خودش به فکر نیفته، خودش جلسه با خودش نگذره، خودش واعظ خودش نباشه، محاسبه نکنه، مواعظ تمام عالم میفرماید هرگز او را اصلاح نمی کند. لن تغنی، این شوخی نیست. خب من بشینم ببینم من چه کارم. جوانان عزیز، امروز یکی از آسیب‌های مهم شما جوانان عزیز، من گفتم میگم بارها عرض کردم، حالا عرفا چی گفتن، اخلاقیون چی گفتن، من از کوچیکترم از این که در اداد اونها قرار بگیرم بگم من یکی از اونها، از اونها هرچی گفتن بزرگ بودن، گفتم من کوچیکم، من به طرف خودم بزنم. مثلا شنیدید که گفت که یه پادشاه خیاطا را احضار کرد به دربار خودش، یه پالاندوز هم خلاص قاطی اینا رفت، خلاص خیاطا را معرفی کردند و نوبت پالاندوز رسید و ایشون هم پالاندوز هم گفتش که آخه واجون ما گفتیم خیاطا بیاد، گفت قربان من اهل بخیه ایم. حالا شما بنده حساب بکنید اون پالاندوز قاطی خیاطا، عین القضات چی گفته، خواجه عبدالله چی گفته، آی سمت و جوع و سحر، خیلی حرفای خوبی زدن. اما شما علال حساب در این لحظه که نشستین، من ناچیز طلبه گناهکار جاهل به فضل الله و منه و رحمته به دستم آمد از اخبار احادیث، نه کرامت داریم نه علم غیب داریم، هیچ چی بار ما نیست. آقا اخبار احادیث رو خوب که جمع کنی، اولین آسیب شما جوانان از غضبه. هر دری که بسته شود به روی شما از غضب بسته میشه. ماشاءالله جوان نگاه کنی، انگشتر، محاسن، عطر، تسبیح، سجاده، تو خونه که میره با مادرش برخورد مثل زهرمار، در منزلش برخورد مثل زهرمار. در تهران من اسم بعضی رو گذاشتم حاج زهرمار. از بیرون میاد، آقا جاتون خالی کمیل بودیم، حالی پیدا کردیم. چه حالی؟ 40 سال بلد نیست با زنت حرف بزنی. کدوم حال؟ حال به چی میگین شما؟ 40 سال نتونی زبانو کنترل کنی. حالا بس نگاه کنید بگم به شما، اگر با خودمون جلسه بذاریم، محاسبه کنیم و به قول امیرالمومنین سلام الله علیه به عیوب خودمون متوجه بشیم، اول میرسیم به این که این درها از کجا بسته شده. آقا بالا میره پای میاد، حال پیدا نمی کنه، موفق نیست. چرا؟ بابا یک کلمه احتمال بده که مال غضبته. و اگر این غضب آقا کشته شود چه درهای باز میشه؟ بذار براتون یه قضیه بگم. عرض میشود من حدود شاید همون 20 سالم 19 سالم بود، یکی از علما، یکی از حکما، خدا روحش شاد کنه، یک قضیه رو نقل کرد. البته شاید الان به عنوان تمثیل باشد، اما شما جوانان انشالله خوب گوش بدید. یعنی جوان که میگم علت داره. یکی این که شماها آماده پروازید، حرفا به درد شما بیشتر از من میخوره که روزگارم گذشته. اما از اون طرف نه، ماها مایوس نیستیم، ما پیرا. بالاخره انشالله امیدوارم به رحمت خدا، بازم به تعبیر مرحوم حاج حسین فاطمی قی وقتا به شوخی میگفت که منم امیدوارم، بعد میگفت آرزو بر جوانان عیب نیست. حالا منم میگم، ما هم بگیم آرزو بر جوانان عیب نیست، جوانان مثلا 50 سال پیش که بنده و امثال بنده باشد. حالا ولی عمدتا جوان ها، اون قضیه این است که گفتم این آقا نقل میکرد از حکما بود که خدا روحش شاد کنه، شاید هم بر حسب تمثیل بود، هرچی بود خیلی مفیده. خیلی ایشون میگفت یک نفر در یکی از زمانها مبتلا بود به انواع گناهان. توجه کردید؟ آقا بعضیا گناهکار میشن تو چهار دیوار خودشون، بعضیا اینقدر گناهکار میشن که اسم در میارن، میگم فلان کس بله نمونه آلودگی، هر کسی رو ببینه راهش کج میکنه، بدنام میشن. بعضیا دیدی که بدنام های پیدا میشن که فرزندان خوبی هم دارن. من دیدم بعض بدنام ها فرزندان خوبی داشتن، اسم پدرش میخواست بیاد، ناراحت بود یه جوری که صحبت رو عوض کنه. خدا رحمتش کنه، روحش شاد، سید ابن طاووس رضوان الله علیه که از کبار علمای ماست، گمان میکنم از او دیدم که شکر میکند بر نعمتی که به عقل ما خطور نمیکند. خیلی نعمت ما داریم که به عقل ما خطور نمیکنه شکر کنیم. و الحمدلله نعمت های رقم درشت داره. چرا؟ هم سالمیم، چشم داریم، فلان، اینا رو میگیم گاهی. ولی ایشون یه ریزه خورده های پیدا میکنه، شکرش به جا میاره که ما به عقلمون نمیرسیم. شاید اینطور بوده، در جایی نوشته بود که یکی از نعمت های خدا بر من این است که فرزند آدم بدنامی نیستم. این خودش نعمت. خلاصه گناهکارا بعضیا خیلی گناه میکنند و بدنام میشن. میگفت این از اون بدنام ها بود که دیگه هر وقت صحبت میشد، صحبت گناه میشد، او را ضرب المثل ذکر میکردن. خلاصه در یه روزگاری دیدن این آدم عوض شده. بله عوض شده. عرض کنم خدمت شما که خب توبه کرده، اصلا اون نیست، یه چیز دیگه است، از اوتاد شده. تعجب کردن، خدایا خواب دیده، یه وقت امامی دیده، پیغمبر دیده، آخه یه تحول به این بزرگی بدون مقدمات نمیشه. بعد خلاصه رفتن او را پیدا کردن و گفتن آقا ما خواهش میکنیم که تو خیلی معایب داشتی، آلودگی داشتی، چطور شده تو متحول شدی؟ گفت من یک جلسه نشستم با خودم فکر کردم و اینطور شده. چه فکر کردی؟ گفت من نشستم دیدم که این بدن من، وجود من، حالا کلن بداخره ام از جسم و روح، شباهت تامی به کره زمین دارد. من چطور؟ کره زمین گاهی وقتا در بعض صحراها گردبادهایی بلند می شوند که هوا را تیره و تار می سازند. ممکنه تصادفهایی بشه، آدمایی مثلا به چاه بیفتن، تلف بشن، دیگه می گیره تمام فضا را. میگه دیدم منم یه صحرا دارم به نام صحرای تکبر، اگر طوفان در این صحرا به پاخی زد کسی را نمی بینم. دیدی آدمای متکبر وقتی میان منتظر سلامم که یکی بهشون سلام بده، بسید که طرف را نمی بینه اصلا. بعد دیدم یکی از شباهت‌های من به کره زمین این است که آنچنان که کره زمین کوههای آتش فشان دارد که آتش فشانی بکنن، یه وقت دیدید دور بر خود را سوزوندن. اتفاق افتاده که مثلا یک شهری را یک کوه آتش فشان اصلا مردمش در جا سوزوندن. در ایتالیا هست، مردم میرن تماشا میکنن، مردم آتش همینطور سوزنده قیرندود کرده همینطور موندن. یا گاهی وقتا در اخبار میشنوید که یک کوی مهاد آتش فشانی کنه، به اون منطقه خبر میدن که گاهی وقتا نقل مکان بنا شوخی نیست، آتشه، سیل آتش میاد. میگه من به خودم نگاه کردم دیدم منم از این کوههای آتش فشان دارم. آقا یک کوه آتش فشان دارم به نام غریزه، غریزه جنسی. اگه بخواد آتش فشانی کنه دیگه چی نمیبینه. یه آتش فشان دارم به نام عرض شبت خدمتتون که گرسنگی. آتش فشان دارم از همه بدتر به عنوان حب ریاست. آقا بعضی ها حاضرن از تمام لذائذ بگذرن، یه نفر فقط بهشون بگه قربان امری ندارید مثلا اطاعت میکنم، بله همین، از همه گناه ها را باید مرتکب بشه. 400 نوع گناه مرتکب میشه که یه نفر بهش بگه بله قربان. چقدر انسان خودخواهه. حب ریاست که آتش فشانی کند، که به قول یکی از عرفهای دیگه که حاشیه به این حکایت زده بود، سربسته گفته بود که بعض حب ریاست ها آتش فشانی کرد که اون آتش در عصر عاشورا به خیمه ها رسید. این چی بود؟ آتش فشانی یه حب ریاست هایی بود در یه جاهایی. آقا این بره کنار من باشم، این همین آتش آمد عصر عاشورا رسید به خیمه ها، همین آتش بود. و بالاخره دیدم همینطور که کره زمین دریاهای خطرناک داره، یه وقت آقا کشتی غرق میشه، آدم ها ناپدید میشن. میگه دیدم منم دریایی دارم مثل غضب. غضب، من دوست ندارم چیزای تلخو بگم آی جوان ها، عزیزان جوان ها، ولی یه وقت در یک روزنامه خوندم یک نفر نوشته بود من نمیدانستم برادرم با یک مشت کشته می شود. یه مشت زده بود برادرش مرده بود. بازم دوست ندارم چیزای تلخ بگم، ولی چند سال پیش بود این کانال 5 تلویزیون، اون شبکه مخصوص تهرانه، شاید این جهان نمیدونم بگیری نگیری نمیدونم، اون شبکه تهران کانال 5 نشون داد، یه چیزی نبود که دیگه زیر لحاف باشه، همه فهمیدن. منم دوست ندارم، خیلی مجبور میشم این نمونه های تلخو بگم. در دوستان ما بخوان یه چیز تلخی بگم، من همیشه معمولا خواهش میکنم که نگن. این آدم مریض میشه، افسرده میشه، فایده نده. ولی بعضی چیزا رو بخونم به عنوان عبرت بالاخره به من داروی تلخ هم شده. آدم میگه آن کانال 5 تلویزیون نمیدونم 4 سال یا 5 سال پیش نشون داد یک نفر بچه دو به راهنمای فرض بفرمید تا هیل نمره هاش خوب بوده، ولی یک نمره نمیدونم مثلا بعد 19 میشده شده 18، که ها چرا این یکی پس 18 شده؟ بچه را زده بود، زده بود و بچه زیر دست پدر مرده بود. ببینید تو را خدا، حالا این پدر روانه زندان کردن، چه زندانی، چه وضعی، کاش خودش هم میمرد. آقا میدونید که ما یه جهنم اصلا با خودمون حمل میکنیم، چند تا جهنم. حالا این را حرفه قامزیه. حالا به هر حال دریای غضبه و هیجان آمد، آدم میزنه فرزند خودشو میکشه. میگه من این فکر را که کردم از خودم ترسیدم، عجب موجود ترسناکیم، والله خدا شاهده همینه. اگه یه خبری بشنوین که فلان جا قتل شده، غارت شده، فکر نکنین که مثلا ماها نمی کنیم. آیه بهاءالدینی، آیت الله آیه بهاءالدینی رضوان الله علیه، ایشان فرمودند به خود بنده، نشسته بودیم دو به دو، فرمودند در دعاها آمده که استر عورتی، یعنی مرا آتش زیر خاکستر قرار بده. حالا من یه حاشیه ناقابل، من خاک پای او هم نمیشم، ولی از قرآن یه حاشیه پیدا کردم برای ایشون. ایشون میفرمودند ما آتش زیر خاکستریم، خدا باید بپوشون این آتش رو. واقعا همینه، فلان جای قتلی شده خود مستثنان، تو هم آتشی بون تا زیر خاکستری. چون عورت در زبان عربی میدونید که به هر چیزی که باید پوشیده شود گفته میشه، مثلا این سر انسان اونه، همه چیز. بله انت ساتر عورتی، یعنی تو بالاخره اسرار منو میپوشونی، اونی که نمیخوام کسی بفهمه. تو دعا هست دیگه. حالا حاشیه این است که خدا که مرحمت میکنه، این مهمه برای شما جوانها، این حاشیه رو که میخوام بگم مطابق یک ماه سخنرانیه، اینو گوش بدید، اگه انشالله نافع بود بنده را دعا کنید. اون این است که خدای متعال بزرگواری میکنه، آقایی میکنه، این آتشه را زیر خاکستر میذاره. حالا ماها دیگه، ما هم خودم آتش زیر خاکستر، این نفس لامارتون به سو الا ما رحم ربی، یعنی همون مگه خاکستر بریزه و الا این عوض نمیشه، آتش آتشه. اون حاشیه این است که ما اگر چنون که به این بزرگواری خدا، به این آقایی خدا، عظمت او در برابرش شک کنیم که عرض شود خدمت شما این آتش زیر خاکستر قرار داده، یه قدری به تلطیف اخلاق بپردازیم، بالاخره بعض زهرا را فرو ببریم، بعض جوابا را ندیم، تمرین حسن خلق بکنیم، بعض گناه ها را نکنیم، اون وقت خدا چه میکنه؟ اصلا ممکنه این آتش را دیگه از بین ببره. یبدل الله سیئاتهم حسنات، ممکنه این سیئات و زیر اصلا مبدل به حسنات بشه، این آتش گلستان بشه، که اینا همیشه خلاص بشن. این حاشیه تمام شد. میگه خلاصه وقتی دیدم یه موجود اینطور خطرناکیم از خودم ترسیدم. آخ خودم کجا برم از خودم جدا بشم؟ آدم نمیتونه از خودش جدا بشه. یادم افتاد که میفرمد ففر رو الالله، فرار کنید به سوی خدا. فرار کردم به سوی خدا و توبه کردم، دیدم عجب موجود خطرناکیم، همین خدا شاهده، خدا را گواه میگیرم که بنده با تمام جانم اینو میپذیرم، والله همین است، غیر از این نیست، خطرناک ما. پس بنابراین انشاءالله در محاسبه که میکنیم که تو بال من شغله و عیبه و عیوب الناس، تو محاسبه معایب خودمون را ببینیم. آدم اگر درست واقعا محاسبه کنیم میفهمه اینا را. بله در آیه شریفه هست که علما این آیه را از ریشه های محاسبه میدونن، همه تو را حفظین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. امر باید هر کسی نگاه کند ببیند برای فردا چه آماده کرده. این از محاسبه است دیگه، نگاه کنه با این چشم که نیست که. واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. یکی از اولیای خدا شاید در 30 سال 40 سال پیش خدمتش رسیدم، گفتم آقا چرا دو تا اتقوا الله؟ ببینید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. البته قرآن دریاست. بله چیزی من به ایشون عرض کردم، فرمودن این وجه هم صحیح است. حالا یه وجهی شما میگیم دریاست لا یدرک و قعره، اون اینی که بعضی اتقوا الله در قرآن در مقام بیان عظمت اون مأمور بهه، که اون مأمور به خیلی مهمه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. حرف محکم بده از خدا بترسید، حرف محکم بده. آدم میگه آقا از خدا بترس، آقا والدین نباش، در کارهای جزئیش وقت نمیگه از خدا بترس که چای شیرین بخور، نه، از خدا بترس، آقا والدین نباش، از خدا بترس، به نمازت اهمیت بده. بسیار وقتا در قرآن شما نگاه کنید اتقوا الله برای تعظیم مأمور به میاد، این یک وجهه. اتقوا الله دوم چیه؟ عرض میکنم شاید اینطور باشد، دریاس هزار تا بچه دیگه هم داشته باشد، احتمال دادن بعضی اگه اتقوا الله دوم این است که اگر موفق شدی به حساب نفس برسی به فکر توجیه اعمالت نباش، در پرتو تقوا محاسبه کن. میبینم من امجا خطا کردم، نه من که خطا نمی کنم، حالا ببین چطور بوده که من این کار کردم، نه، زیر پرتو تقوا محاسبه کن، قبول کن که بد کردی، قبول کن که صفت بد. و حضرت رضا علیه السلام آقای ما مولای ما، ببینید امام معصوم میفرماید که لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم مرتان، از ما نیست که هر کسی که روزی یک بار خود را محاسبه نکند. حالا انشالله محاسبه کردیم، رسیدیم به این که مثلا از این غضب ما خیلی صدمه میبینیم. بله شما ببینید خیلی چیزا میگن که ما شیخ رجب علی خیاط، حتی من گفتم و من دیدم در اینجور چیزا انشالله که خیلی معتدله، بقیر نه این ور قش میکنیم نه اون ور، معتدل انشالله. اما خب من بعضی از کرامات ایشون را عرض بکنم خدمتتون که از طرق معتبر شنیدم. ببینید ایشون شاگردان زیادی داشته، الان بعضیشون هم در قید حیاتن. خب از مجموع اقوال اینها خیلی چیزای درستی هم به دست آمده، نه اینجا که گفتم بده، نه درسته. اما من یه دوتا منبع داشتم. بله یکیش مرحوم آیت الله حاجی مرزا حسن مصطفوی تبریزی بود. مصطفوی تبریزی بین این الخواص شناخته شد، در عامه مردم معروف نشد. ایشون اهل تبریز بود و با پدر من، با مرحوم پدر من خیلی مربوط بودن. حالا الحمدلله خدا قسمت کرد حدود تقریبا بین 25 سال تا 30 سال هم بنده خدمت این مرد بزرگ رو درک کردم. ایشون از شاگردای قاضی بزرگ بود، علامه بود. من همیشه میگم علامه مصطفی، به حق علامه بود، چون بنده باش محشور بودم، زندگی کردم. یکی از منابع بنده ایشان هم که ایشان خیلی کرامات نقل کردن و خب عالم بود، آدم بزرگی بود، یعنی باج به فلک نمیداد که بی خود بیاد از کسی کرامت نقل کنه، ولی ایشان خیلی کرامات خوبی عرض می شود که نقل کردن از آقای شیخ رجب علی. بعضی از این کرامات که نقل می شد من می دیدم که آقا مربوط به زبان بوده. زبان یکیش من براتون میگم. یادگار باشه براتون. تا بعدها انشالله راجع محاسبه چیزایی میگم. یه وقت گفتن اینجوری تقریب به مزامین بوده که یه تیمساری رو گذاشتن روی تخت، یعنی اینقدر مریض بود که دیگه نمیتونست جمع جوابش کرده بودن. البته این حرف را که بنده میزنم، حالا چون در نوارها در گذشته توضیحاتی دادم تکرار نمی کنم، فقط اینقدر بدونید که جوانان عزیز، صاحبان کرامات قطع وصل داره کارشون، یعنی این نیست که همیشه همه چیزی ببینن، اون دیگه مال معصومه که قطع وصل نداره. در وقتایی که خلاصه حال داشتن ایجاب میکرد یه چیزایی میفهمیدن. گفت که شاید میگم قریب به این مزامین باشد، آمدن این داشت میمورد این تیمسار، تیمسار زمان شاه، زمان صابر. شیخ رجب علی فرمودن که تو 28 سال پیش، میگم شاید اینطور باشه، 28 سال پیش در یه اداره رئیس بودی، در اتاق مجاور تو یک منشی بود، سیدم بود، تو دل نشکستی و بی خود اخراج کردی و این بیماری از اونجاست، برو پیدا کن دلشو به دست بیار، نه دوا میخواد نه دکتر. خب این کرامت باهرست و ایشان زیاد داشته. گاهی وقتا دوستان میان پیش من میگه آقا یه شیخ رجب علی تو این زمان پیدا میشه به من بگه کارت از کجا لنگه؟ خیلی میان میگه آیه شیخ حسن علی پیدا میشه بیاد بگه کارت از کجا خرابه؟ میگم نه. میگم عزیز من اینا بوده، ولی روال پیشرفت در اسلام این نیست که هر کس یه شیخ رجب علی بالا سرش باشه. آخه پدرشان، آخه این پنبر از گوش با در بیاریم. این روال ترقی در اسلام این نیست که هر کس یه شیخ حسن علی نخوده که بالا سرش باشه. خب اینا بودن، اینا نشان میدن عظمت دین ما رو، اینا نشان میدن که این دین چقدر دین بزرگیست، اینا رو بیرون داده، حالا از اینا بزرگترم بیرون داد، الان افتخار بشریت حضرت آیت الله رزمهای بهجت ان شاء الله خدا طول عمرش بده، صاحب کرامات باهر است، خدا شاهدش بدون شک و ریب. حالا یت جلمن دبستن تو تهران به من خیلی میگن آن را نمیدن آدم بره ایشان رو ببینه، میگم آبا ایشان نفسش تو مملکت کافیه، نفس که میکشه برکته، شاگردان که تربیت کرده اونو دارن ثمره میدن. یه ده توقع دارم مثلا بره خواب بگم به ایشون آقا ما خواب دیدیم دیشب مثلا یا فلان، از این حرفا. با این گذشته از این حرفا چه توقعات بیجا دارید؟ غرض اینه، این جمله را دقت کنید جوانان، که من عرضم رو تمام کنم. روال ترقی در اسلام این نیست که ما بالا سرمون همینطور دونه دونه، من یه شیخ رجب علی داشته باشم شما یه دونه بگه که تو با مادرت بد کردی برای اینکه کارت اینطور شده، تو به خواهرت ظلم کردی. نه عزیز من، این مسخره چه نیست که. حالا یه وقتی بله پیدا می شدن افرادی بزرگانی بسیاری بودن که اصلا عیب آدم و اون قسمتی که کار انسان رو مختل کرده می گفتن، اما حالا نیست، تو چیکار کنی الان؟ دست رو دست بذاریم و بشیریم؟ نه عزیز من، شیخ رجب علی تو محاسبت نفسته الان در این زمان، شیخ حسن علی تو محاسبت نفسته. حالا خدا بخواد اینم تا پرانتز بگم، یه ولی هم میرسونه. من یه وقت از خدای مصطفی شنیدم، همون آیت الله عز حسن مصطفی تبریزی، یه ولی بوده که من مصلحت رو زدش بیارم، گفته خیلی دنبال اون میدویدن، ایشون جوان بوده اومده در حجره رو وا کرده بیاد بیرون، تو مدرسه دیده همون ولی نشسته کنار حجره، میگه آقا جون چنمیه بیرون، من منتظرتم. گاهی وقت هم اینجوری میشه که اهلیتی از اون بالا میبینن که میره، هیچ کدوم از این روال طبیعی هیچ رفت در اسلام نیست. الان ما نشستیم اینجا، شیخ رجب علی بنده محاسبت و نفسمه، نفسم به حساب بکشم ببینم کار از کجا خرابه. بله گناهان اصلا یه کاری کرده، گناه زیاد من کردم، از این برم محاسبه نکردم، این باطن میمیره، میمیره دیگه، اصلا حال نداره محاسبه کن اصلا. بله این قضیه را شما میدونید که در زمان حضرت موسی علیه السلام علی نبی نواله علیه السلام یکی کشته بودن، قاتلش هم معلوم نبود. خدا میخواست یه معجزه‌ای بشه، بازم اینم روال معمولی بشر نبود در زندگی. آقا خدا میخواست معجزه بشه، بالاخره خدا انبیا رو تعظیم کرده، مسلح کرده معجزه. اینا آمدن یا موسی ما چیکار کنیم؟ خدتا قبیله افتادن به جون هم، کشت و کشتار. قال ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، خدا امر میکند گاوی بکشید. ببین دقت کنید، ان تذبحوا بقرتن، یک گاو وقتی میرتن میکشتن درست میشد، اما فضولی در کار خدا کردن سنگین شد. ها چه نوع گاوی باشه؟ خدا هم گفت حالا که نشد چشمتون کور، مثلا باید رنگش هم زرد باشه. نه آخه چه سن سالی باشه باز چشمتون کور؟ سن سال هم باید اینجوری باشه. و الا در حدیث داریم که هر گاوی را میکشتن میشد. ان الله بقرتن یعنی چی؟ ترجمه فارسی بشه گاوی. خوب گاوی باشه. به هر حال چند تا فضولی کردن، کار سنگین شد، تطبیق شد بر یه گاو. خدا سن خب اتتخذون هزوا، ما رو مسخره میکنی، مردم دارن دیگر میکشن، چون میگه گاو بکشین. قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، وای وای عجب آیه ای، پناه میبرم به خدا که از جاهلین باشم، هر کس کسی رو مسخره کرد بدون که جاهله. خلاصه دوباره آمدن، به هر حال فذبحوها و ما کادو یفعلون، ذبح کردن ولی نزدیک بود دیگه نکنند، به قول در فارسی کردند و نکردند. بعد الان میفرماید قل نضربوه به بعضها، میفرماید که گفتیم که مرده را به بعضی از اعضای این گاو نزدیک کنید. الان ما با گاو بکشیم بزنیم به مرده که زنده نمیشه، که معجزه حضرت موسی بوده. کذالک یحیی الله الموتا و یوریکم آیاته، مرده ها را زنده میکنه، آیات را به شما نشان میده. آقا رفتن زدن یک عضو برده زدن به اون مرده مقتول، پاشد نشست، بله من برادر زدن، برادر زادم کشته شده، کشته، اینقدر به جون هم نیفتید. اینو گفت و تمام شد، دعوا خوابید. یکی از مفسرین مثل میزنه، در مثل مناقشه نیست ولی من خیلی مثل رو دوست دارم، میگوید که ما گناه کردیم و این باطلمون مرده، یه روز باید همت بکنیم گاو نفس رو بکشیم. خیلی زیبا، گاو نفس هم ما رو بکشیم، یه عضوش بیاریم بزنیم به این دل مرده، این مرده زنده میشه. وقت اون قاتل خودش رو نشون داد، تو الان چیکار میکنی؟ هی میگی یا شیخ حسنی باشه بگه کجای کار من خرابه، یه شیخ جبلی باشه بگه کجای کار من خرابه، این نفس رو بکشین، گاو نفس رو بکش. اون وقت متوجه میشی. یکی از اولیای خدا به خودم گفت، گفت من رفتم کربلا جوان بودم، یک کاری کردم، محاسبه ای بوده، چی بوده؟ میگفت خدا میدونه تمام مسائل عملشونم داده، فلان علت بوده که تو فلان کارت خراب شده، اونجا دل شکستی، اینجا اینجوری کردی، اونجا اینجوری کردی. بله عزیز من، این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. بله میگه که تو گاو نفس بکشی، یه عضو به این دل مرده نزدیک بکنی زنده میشه. میگه ای بز کجاست، یه محاسبه بکنی خدا میدونه کارا درست میشه انشاءالله. پس تمام شد امشب عرضم از نهج البلاغه، از خطبه 177 یا ایها الناس طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. اینقدر آقا ما مشغولیت داریم به دیگری نمیرسیم اصلا، حالا بیاییم بگیم اون بچهش اینجوری شد، اون دخترش طلاق گرفت، اون اونجوری شد، این همه وزر و ببال، هم خودمون اصلاح میشیم هم وزر و ببال نخواهیم داشت. اما مشغول عیب مردم که بشی وزر و ببال، خودت هم اصلاح نمیشی. در این مناجات های 15 گانه انشاءالله جوانان مطالعه کنید، مرور کنید. در یکی از اینا میگه که و اما تقلبی عظیم و جنایتی، گناه بزرگم قلبم رو میرانده، یعنی باطنم رو. و احیهی به توبت من که یا عملی، یه توبه انابه زنده میکنه انشالله در این ماه سفر در این ایام اهل بیت انشالله سعی کنیم دیگه. حالا هر کس یه چیز، یکی بود میگفت من غضب را توبه کردم، راست میگفت بهش وقتی غضب نکن، حالا دیم توبه کنیم، همه چیزی توبه کنیم خیلی خوبه ها، اما حالا من چه تنبلم یه چیزی توبه کنیم تو این ماه سفر، یه غیبت را توبه کنیم، یه چیز دیگه توبه کنیم، انشالله درها باز میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ وین چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ یا ابا عبدالله. اربعینت گذشت، ماه سفر چه ماهی؟ آدم از امام زمان خجالت میکشه. فارسی بخواییم بگیم خیلی فارسی که از امام زمان باید معذرت بخواییم، باید بگیم ایام دربدری اهل بیت، گرفتاری اهل بیت. جابر ابن عبدالله انصاری رضوان الله علیه که این همه اسمش دلنشین است و در بین صحابه مثل ستاره می درخشد، اینقدر ماها می ذاریم چشممون، علتش این است که آقا این آدم صحیح الایمان و صحیح العقیده بوده. در اربعین معمولا اومدن ایشون در کربلا و گریش مطرح میشه که منم انشاءالله مطرح خواهم کرد، اما غافلیم از این که اصلا چرا آمده بود. حضرت عسکری سلام الله علیه میفرماید زیارت اربعین از نشانه های ایمان است. علامه مجلسی می نویسد ایشون بعد از اینکه گریه کرد اونجا و از حال رفت، بلند شد یه جمله به ابی عبدالله خطاب کرد که این جمله اینو من درز می کنم، جز از دهان یک شیعه مقتدل اثناعشری بیرون نمیاد اصلا. ببین یه وقت قربون صدقه رفتنه، آدم میره امام حسین قربونت برم، خیلی یا قربون صدقه رفتن گریه کردن، اما این غیر از قربون صدقه یه چیز دیگه است، مسئله عقیده است. مجلسی می نویسد که گریه زاری کرد و اینا، بعد بلند شد ایستاد، یه خطاب به امام حسین گفت السلام علیک یا وارث علوم الانبیاء، سلام بر تو ای وارث علوم پیامبر. امام حسین این امامت عقیده است. اما اونجا که خیلی گریه میکرد، اون شخصی که او را برده بود همون عطیه میگه دیدم که داره میگه حبیب لا یجیب و حبیبه، یا ابا عبدالله چرا دوست جواب دوستشو نمیده؟ خیلی گریه کرد، میگه بی حال شد، رفتم از شریعه آب آوردم، میگه پاشیدم به سر صورتش. حالا این حرف من بارها گفتم بازم میگم، ببینید جابر غیر از این که عقیده داشت، امام حسین امام میدونست، محرم اهل بیت بود، آقا همه اینا دست به دست داده بود، این کودکی های امام حسین هم دیده بود، بچگیاش هم دیده بود، شاید این حدیث را هم او میدونست که علمای شافعی نقل کردن که میگه بچه ها گریه میکنن معمولا تو خونه ها، صداشون از خونه ها بیرون میره طبیعیه، شما تو معابر که رد میشین صدای بچه از خونه ها میشنوید. اون عالم شافعی نوشته که پیغمبر اکرم در یه مسیری حرکت میفرمود صدای گریه امام حسین رو شنید در سنین بچه. پیغمبر رحمت آقای پیامبران برگشت در زد فاطمه زهرا رو صدا کرد، فرمود الم تعلمی ان بکاءه یؤذینی، دخترم مگه نمیدانی گریه حسین منو رنج میده، چرا ساکتش نمی کنی؟ الم تعلمی ان بکاءه یؤذینی. حالا جابر میگه یا رسول الله گریه امام حسین زجرت میداد، رنجت میداد، الان ببین به چه حالی افتاده. کشتن، اهل بیتشو اسیر کردن، این خانواده چه خانواده داغداری بودن، آقا برگشتن به مدینه چه برگشتنی. همین که این نخلستانهای مدینه رو دیدن، سیاهی مدینه رو دیدن، دختران ابی عبدالله تو کجاوه ها شروع کردن مدینه تجدنا لا تقبلینا مدینه جد ما دیگه ما را نپذیر. فبالحسرات فبالحسرات والاحزان جینا، فقط قصه بردیم برات، حسرت آوردیم. نه حسین داریم، نه عباس داریم، نه علی اکبر داریم، نه قاسم داریم، نه شش ماهه داریم.
باز آمدم تاز من از شام بپرسی، از بودن ما در ملاء عام بپرسی، از خون سر و سنگ لب بام بپرسی. بگم براتون، اما دگر از قصه ویران نپرسی. حسین ای گوهر یک دانه ز دردانه نپرسی. از زمزمه و گریه آهسته بگویم، از دست به زنجیر ستم بسته بگویم. اینا همه از دخت علی خم نکند خوش، ای لاله پرپر شده داغ تو مرا کش. دین توی این دوبن عنایت کنید، ادب کنید، بلند بلند گریه کنید. تنها ندارم واج بلا یار تو بودم، از لحظه میلاد گرفتار تو بودم. با هر نگم طالب دیدار تو بودم. حسین حسین حسین، روزه من تو همیه بنده. من کوه بلا را به سر دوش کشیدم، یا امام رضا، یک گام نلرزیدم و یک دم نبریدم. در تشت طلا تا گل رخسار تو دیدم، چکم برخواستم و پیراهن سب دریدم. باریکلا بی ادب شما. داداش چون چوب به لبهای تو میخورد به شدت، من بر سر خود میزدم اطفال به صورت. حسین 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 حسین، داداش از هر چی میخوای سال کنی سال کن، اما حسین از رقیت سال نکن. یه بیت من اینجا گفتم، شاید سال قبلم گفته باشم نمیدونم. افتخار ما مشهدیا، بلکه ایران ما، برای سید رضا معید این شاعر خوب، اینه حضرت آی فاطمینیا. ایشون میفرماید در این سفر یک اشتباه کردم. زینب و اشتباه. در این سفر یک اشتباه کردم، حسین تو چوب خوردی من نگاه کردم. بگم مثل بعدشون، در این سفر یک اشتباه کردم، تو سنگ خوردی من نگاه کردم. حسین 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 حسین، ایشالا همتون رو به همی زودی زود کربلا ببینم. آه زهرا یادت نره، شفای همه مریضان، مریضایی که پشت پنجره فولاد دخیل شدن. امام رضا، امام رضا میگن خدا کنه راست نباشه این جمله. صدا زد حسین اگه نامهرمانه میبودم. صلی الله علیکم یا مظلوم یا ابا عبد الله. بحق الحسین یا الله یا الله یا الله. تمام این مجلس به همین لحظه دعا کردنه. خدایا فرج مهدیمون رو نزدیک بفرما، تعجیل در امرمون بزرگوار عنایت فرما، با آبروشون آبرومون رو حفظ فرما، ما رو در دنیا خار و ذلیل و رسوا مفرما. شهدا روح بلند امام، دو یادگار امام، پدر مادر این جمع، اموات بانیان بزم ما روحشون رو شاد بفرما. خدایا مدینه و کربلای هر سالمون رو با عافیت به ما عنایت فرما، خادمین نظام رهبرمون حفظ فرما. و عجل اللهم فی فرجمون.